سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و باسه.
خدای بزرگ
از ما راضی بشه، ما راضی بشه.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته‌ترین ها هستند.
مفهوم واقعی شجاعت، مفهوم واقعی خدمت به مردم، مفهوم واقعی فدا شدن در راه دین.
وابستگی اصلا نداشت به دنیا، به خاطر اینم بود که خیلی راحت میتونست همه چی بگذره، چون هیچ وابستگی نداشت. واقعا
مثل افرادی بودیم که به یک کوه تکیه می کردیم.
ساعت 16 به وقت حلب. روایت هایی از زندگی استاد جنگ های نامتقارن محور مقاومت، پرچمدار رشید سپاه محمد رسول الله، سردار سرلشکر شهید حسین همدانی. به اهتمام زهرا همدانی و سید حسن شکری. گویندگان: موسی طالبیان، مریم والامقام، احمد رضا جلیلوند، نسرین والامقام. مجری طرح محمد برخوردار. کاری از صدا و سیماگ مرکز همدان با همکاری اداری کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان و با مشارکت اداری کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان.
یه خودرو پیکان کنار جاده واژگون شده بود و مرد و زنی همراه یه کودک 4 ساله توی ماشین گیر افتاده بودن. سریع به کمک هم تو اون سرمای شدید که واقعا تحملش سخت بود، اون 3 نفر از ماشین بیرون آوردیم و سوار ماشین خودمون کردیم و به اولین مرکز اورژانس رسوندیم. هر 3 نفر سرما زده ولی الحمدلله در صحت کامل بودن. اون خانم که نجات پیدا کرده بود مرتب میگفت: من میدونستم، مطمئن بودم یه آدم خوب به نجات ما خواهد اومد. دلم گواهی میداد. اون وقت به پدر اشاره میکرد و میگفت: شما فرشته نجات ما هستید. اصرار پدر به راهی سفر شدن تو اون شب سرد و شهامت ایشون برای توقف تو اون نقطه پرخطر گواه بصیرت و شجاعت ایشون بود.
ولی نعمتهای ما. راوی مهدی همدانی.
پدر به خانواده شهدا، به خصوص فرزندان شهدا، علاقه و محبتی خاص داشتن. احترامی که برای این قشر از جامعه قائل بودن وصف ناپذیر بود. امکان نداشت از مشکل یک از فرزندهای شهدا باخبر بشن و پیش از حل و فصل اون مشکل آروم و قرار بگیرن. یه شب پدر بعد از نماز مغرب و عشا به خونه اومدن. دیدم خیلی خستن. یکی از اون سردردهای شدیدم به سراغشون اومده بود. بعد از کمی صحبت و خوردن شامی مختصر رو به من کرد و گفت: مهدی جان، من میرم استراحت کنم. اگر تلفن همراه هم زنگ خورد حتما بیدارم کن. گفتم: بابا شما بخوابید، اگه زنگ زد من میگم بعدن تماس بگیرم. گفت: نه بابا جان، نه، قراره یکی از فرزندان شهدا زنگ بزنه و من باید حتما با ایشون حرف بزنم. این جمله رو گفتن و رفتن به یکی از اتاقا و سری خوابشون برد. 2 ساعت گذشت. دیر وقت بود که یک دفعه زنگ تلفن همراه پدر به صدا در اومد. از یک طرف پدر به خواب عمیقی رفته بودن و دلم نمی اومد ایشونو بلند کنم، از طرفی هم تماس خیلی دیر گرفته شده بود. بنابراین از اون فرزند شهید خواستم روز بعد با پدرم تماس بگیره. هنگام اذان صبح که بیدار شدم، پدر داشتن نماز میخوندن. آماده وضو گرفتن شدم که ایشون گفتن آقا مهدی، دیشب کسی با من تماس نگرفت؟ منم ماجرا رو برای ایشون گفتم. پدر خیلی عصبانی شدن. تا اون زمان اصلا اینطور با من رفتار نکرده بودن. گفتن پس چرا منو بیدار نکردی؟ ما مدیون خانواده شهدا هستیم. ما وامدار فرزندان شهدا هستیم. اونا حق برگردن ما دارن. اونا ولی نعمتهای ما هستن پسرم. ولی نعمت؟ اون خاطره توی ذهنم نقش بست و همیشه در برابر خانواده شهدا مراقبم به بهترین شکل رعایت حال اونا رو بکنم.
ژیان ماشین تشریفات، راوی محمود میرزاخانی.
صبح زود بین خواب و بیداری بودم که زنگ تلفن خونه خواب و از سرم پرو. گوشی رو که برداشتم صدای آقای حمیدانی کاملا هوشیارم کرد. آقای میرزاخانی؟ برادر هنوز که خوابی؟ نه حاجی، در خدمتم، امری باشه. یه کار فوری دارم. سریع با ماشین خودتو برسون به منزل ما. اونطور که حاج حسین بر سریع رفتنم تأکید کرد، با خودم گفتم حتما حاجی کار کوچیکی داره. به همین علت سریع لباس ساده پوشیدم و با دمپایی سوار خودروی ژیان شدم و به طرف خونه ایشون حرکت کردم. 5 دقیقه بعد جلوی در خونه حاج حسین بودم. یه ماشین تویوتا داشتم که اون شب تو محل کار مونده بود. همیشه حاج حسین رو با اون خودرو این طرف و اون طرف می بردم. ولی اون روز چون حاج حسین عجله داشت دیگه نرفتم به محل کار تا تویوتا رو بیارم. البته خودم خجالت کشیدم حاجی رو با ژیان این طرف و اون طرف ببرم. حاج حسین با لباس کاملا نظامی مثل همیشه تمیز و اتو کشیده با اون 2 درجه و مدال فتحش از در خونه اومد بیرون. محو ابهت حاج حسین بودم و با خودم فکر میکردم چقدر این لباس به حاج حسین میاد. خیلی زیبا شده. یه دفعه یادم اومد که حاجی این لباسا رو فقط برای جلسات رسمی میپوشه. با خودم گفتم ای وای خدای من، حالا چیکار کنم با دمپایی و ماشین ژیان؟ فکر کردم حاج حسین الان منو سرزنش میکنه. سریع از ژیان پیاده شدم. حاج حسین یه نگاه به ظاهر من و دمپاییم کرد و یه نگاه به ژیان. بعد تبسمی شیرین به لب آورد و سریع بدون اینکه حرفی بزنه سوار ژیان شد. میرزاخانی جان، سریع برو استانداری، یه جلسه خیلی مهم دارم. اسم استانداری که به گوشم رسید عرق سرد روی پیشونیم نشست. یهو دلم ریخ. با خودم گفتم خدای من، با این وضع و این ماشین چطور برم روبروی استانداری؟ خودم خجالت میکشم، وای به حال حاج حسین. اما جالبش این بود که حاج حسین یک کلمه هم درباره این مسائل اصلا صحبت نکرد. منم جرأت نکردم حرفی بزنم. جلوی استانداری همدان حاج حسین قبل از اینکه پیاده بشه گفت میرزاخانی، من میرم جلسه، 1 ساعت دیگه میام. 1 ساعت بعد دیدم حاج حسین همراه دیگر مسئولان همدان از استانداری خارج شد. هر کدوم از اونا به طرف خودروهای مدل بالای خودشون رفتن. حاج حسینم بدون هیچ شرمندگی و خجالت اومد و سوار ژیان شد. تو راه بازگشت حاج حسین هیچ حرفی تو این زمینه نزد. منم خیلی خجالت میکشیدم. خواستم در این باره حرفی بزنم و معذرت خواهی کنم که گفت آقای میرزاخانی، دنیا محل گذره، نباید به فکر دنیا باشی. ضمناً ماشین شما با همه اون ماشینا فرق میکرد. به این میگن ماشین تشریفات.
حبیب لشکر، راوی اکبر کنعانی.
حسین همدانی در پاییز 1380 به لشکر 27 اومد و با اون لهجه شیرین همدانی جای خاص توی دل بچه‌های لشکر پیدا کرد. تو اون زمان من مسئول خدمات رفاهی کارکنان لشکر بودم. شاید اولین جایی که حاج حسین از اون بازدید کرد همین مرکز بود. بعد از بررسی عملکرد و برنامه‌ها و وضعیت رفاهی بچه‌ها صداش بلند شد و گفت اصلا قابل قبول نیست. خیلی بیشتر باید کار کرد. این توقع مقام معظم رهبریه. ما باید در قبال ایثارگری رزمندگان پرتوان این لشکر بیشتر به این بچه ها بها بدیم. توی مدت کوتاهی که با درایت حاج حسین تحولی بی‌نظیر توی امور رفاهی و معیشتی کارکنان به وجود اومد، یه روز در کمیسیون امور مردم در حضور حاجی بودم که بعد از بررسی لیست متقاضیان وام گفتم حاج حسین بس از این برادرها که نامشون توی لیست قبلا وام دریافت کردن و ایشون گفتن حتما نیاز داره که دوباره درخواست کرده. انسانی که نیاز مالیشو به شما ابراز میکنه در حقیقت داره شخصیت خودشو کوچیک میکنه. پس اهمالکاری در کار این بنده خدا گناهی نابخشودنیه. مانع کار خیر نشید. این گفته و نوع رفتار ایشون برای ما تازگی داشت و درسی با ارزش بود. یادم نمیره بارها در جمع کارکنان و ایثارگران لشکر از کمکاری خودش معذرت خواهی میکرد و چه آرام بخش بود این عمل حاج حسین، حتی اگه نیازا برطرف نمیشد. یه روز از پشت تلفن به شدت منو مؤاخذه کرد. خیلی تعجب کردم. با گلایه به دفتر ایشون رفتم و گفتم چرا منو اینطور مورد عتاب قرار میدید؟ مگه من کمکاری کردم؟ حاج حسین با خنده دلنشین گفت اکبر آقا ناراحت نشید. یه مراجعه کننده ای داشتم که از شما دلگیر بود. هرچی از ایشون خواستم که بگه چی میخواد تا من به اون بدم نگفت. میگفت که ایشون شخصیت منو زیر سوال برده. منم جلوی اون بنده خدا شما رو کمی مورد عتاب قرار دادم تا آروم بشه. بعد با مهربونی گفت حالا شما زیاد ناراحت نشو. چون کار برای خدا سختی داره ولی بدون دستمزد نمیمونه.
مدیر روانشناس راوی نصرت الله غریب.
سالن اجتماعات لشکر 27 در پادگان امام حسن مجتبی مملو از جمعیت بود. همه اومده بودند تا در مراسم تودیع فرمانده پیشین و معرفی فرمانده جدید لشکر 27 محمد رسول الله حضور داشته باشند. سردار احمد سوداگر قرار بود بعد از 2 سال لشکر رو ترک کنه و به جای اون فرمانده ناماشنای عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس تیپ 27 همرزم شهید همت و احمد متوسلیان و یار غار شهید محمود شهبازی یعنی حسین همدانی سکان فرماندهی لشکر رو به دست بگیره. از دیرباز ایشونو میشناختم ولی دیدار دوباره اون برام شوق‌انگیز بود. حسین همدانی همراه احمد سوداگر و عزیز جعفری وارد سالن شدند. بعد از تشریفات اولیه و صحبت‌های سوداگر و عزیز جعفری، حسین همدانی پشت تریبون قرار گرفت. من فقط این جمله را از اون به یاد دارم. من هنوز نیروی حاج احمد متوسلیان هستم. اومدم تا انشاءالله در خدمت شما باشم و این لشکر رو به خود حاج احمد تحویل بدم. چند روزی از اومدن حاج حسین به لشکر گذشت. اون زمان فرماندهی تیپ انصارالحسین لشکر 27 بر عهده داشتم. قاعدتاً هم حاج حسین باید همراه مسئولان واحدهای لشکر جهت سرکشی و بررسی وضعیت تیپ جلسه ترتیب میداد و به قولی مو رو از ماس بیرون میکشید. بعد از چند روز انتظار یه روز صبح پس از مراسم صبحگاه حاج حسین با من تماس گرفت و گفت که برای دیدن من به تیپ میاد. ابتدا خیلی ناراحت شدم که چرا زودتر خبر ندادن. من باید مسئولان واحدهای تیپ رو خبر می‌کردم تا گزارش کاملی از وضعیت نیرویی و آماد و تهیه کنم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود و قرار بود تا ساعتی دیگه حسین همدانی همراه هیئت همراه برای بازرسی به تیپ بیان. کمی نگران شدم. سریع بعضی از کارها رو شخصا انجام دادم و به یگان قرارگاه اطلاع دادم. اطلاع دادم برای مراسم خیر مقدم رسمی آماده باشن. بعد از 2 ساعت با کمال تعجب دیدم حاج حسین فقط با یه راننده وارد پادگان شد. سریع به طرف ایشون رفتم. همه یه مسئولان واحدهای تیپ هم برای خیر مقدم اومده بودن. بعد از احوالپرسی خیلی آهسته گفت آقای غریب، میخوام مدتی با هم تنها صحبت کنه. من و ایشون تو اتاق فرمانده تیپ نشستیم. دفتر کوچیکی از جیبش بیرون آورد و شروع کرد به سوال کردن درباره وضعیت خانوادگی بنده. آقای غریب، چند تا بچه داری؟ کجا زندگی میکنی؟ خونه شما استیجاریه یا خودتون مالکیت؟ قبلا کجا بودی؟ درباره مسائل ریز خانوادگی از من سوال کردن و همه پاسخ‌ها رو توی دفترچه نوشتن. فکر میکنم یک ساعتی به این منوال گذشت. گفتم حاج حسین، من فکر کردم شما برای بازرسی وضعیت تیپ تشریف آوردید. آخه این سوالا برای چیه؟ حاج حسین نگام کرد و گفت آقای غریب، تا من اطلاعات کافی درباره وضعیت فرماندهام نداشته باشم چطوری میتونم با اونا کار کنم؟ من اول باید بدونم شما چه مشکلاتی داری، تو چه وضعیتی به سر میبری، تا کارهای بعد. سرکشی و به قول شما بازرسی از وضعیت تیپم دیر نمیشه. حالا وقت داریم. میخوام عرض کنم که حسین همدانی قبل از اینکه فرمانده مقتدر و مدیر باشه، مدیری روانشناس و پدری مهربان برای نیروهای تحت امر خودش بود.
بچه ها آماده باشید. راوی عبدالله زیغمی.
اولین اردوی رزمی 10 روزه لشکر 27 محمد رسول الله توی منطقه آب سرد دماوند در دوره فرماندهی حاج حسین همدانی برگزار شد. منم مسئول اطلاعات لشکر بودم. مدت‌ها بود که حاج حسین به دنبال برپایی این اردو بود. یه شب حاجی منو صدا کرد و گفت عبدالله، با بچه های اطلاعات بیشتر کار کن. اونا رو ورزیده کن. ما در آینده تو سطح منطقه درگیر یک منازعه خیلی جدی خواهیم شد. باید به کمک امت پیامبر بشتابیم. گفتم حاجی اذیت نکن. منو سر کار نذار دیگه. احساس میکردم حاج حسین با من داره شوخی میکنه. ولی حاجی حالتی جدی به خودش گرفت و گفت شوخی نمیکنم عبدالله. استکبار جهانی در جبهه وسیع ما رو درگیر میکنه. باید آماده هر گونه توطئه‌ای باشیم. اندیشه های حاج حسین خیلی عمیق بود. روزی که قائله سوریه شروع شد و ایشون به سوریه رفت، به دوراندیشی حاجی ایمان پیدا کردم. ایشون 10 سال پیشتر این روزها رو دیده بود و خودش رو آماده کرده بود. در همون اردوی رزمی راهپیمایی برد بلندی رو طراحی کرد و نیروها رو در اوج گرمای تابستون حرکت داد. فکر میکردم خودش توی راهپیمایی شرکت نکنه و ستون کشی رو به معاونانش بسپاره. اما مثل یه جوون پر انرژی در قامتی استوار و قوی و با اراده پولادین کنار ستون قرار گرفت. ستونی بلند که سر و ته اون دیده نمیشد. منو صدا کرد تا کنارش باشم. عجب روز سختی بود. نیروها یک بار اون مسیر سخت و طولانی رو رفتن. اما حاجی 10 بار سر تا تای ستون رو رفت و بازگشت. منم با خودش میکشون. من به علت روتربسی حاجی اونو همیشه همراهی میکردم. اما نفس دیگه برام باقی نمونده بود. سرانجام اعتراض کردم و گفتم حاجی تو رو به جدت بذار با ستون برم. گفت کم نیار. با ذکر خدا حرکت کن. خودش کمک میکنه. بچه باید روحیه بگیرن. تعجب میکردم که حاجی با این سن و سال چه نیرویی داره. تو اون گرمای سوزان همچون تیزپای قهار دور بچه های لشکر میچرخید و خم به ابرو نمی آورد. حاجی آمادگی جسمانی خوبی داشت. خودش رو برای سربازی امام زمان آماده نگه داشته بود. یه روز توی استخر لشکر 27 بین مسئول واحدا مسابقه شنا برگزار کردن. خودش بیش از 30 بار طول استخر رو شنا کرد. همه کم آورده بودن. از شمردن تعداد دورهای شنای حاجی صرف نظر کردیم و دنبال شنای خودمون رفتیم. اما حاجی همچنان شنا میکرد.
سلطان قلب ها، راوی عبدالله زیغمی.
ابتدای دهه 80 سال خوبی برای نیروهای لشکر 27 محمد رسول الله بود. اونم به دلیل اینکه حسین همدانی یادگار حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر شد. ایشون هر جا مسئولیتی به عهده می گرفت با کارکنان و خانواده اونا از بالاترین مقام تا پایین ترین درجه بیواسطه ارتباط برقرار می کرد تا از نزدیک در جریان مشکلات اونا قرار بگیره. ممکن نبود از رسیدگی به مشکل بچه ها کوتاه بیاد یا از کنار اونا بی‌اعتنا عبور کنه. یه روز فهمیدم قراره که ایشون به منزل ما بیاد. خیلی خوشحال شدم. حضور حاجی همه جا مایه خیر و برکت معنوی بود. بالاخره ایشون اومدن. ابتدا میوه و شربت خوردیم. از همسر بنده درباره اخلاق و رفتار من توی منزل سوال کرد و اینکه آیا از من راضیه یا نه. از این جنس سوالا میکرد تا مطمئن بشه مشکلی تو خانواده ما وجود نداره. البته سوالات رو به گونه مدیریت میکرد تا مسائل توی فضای کاملا صمیمانه مطرح بشه. ضمناً نصایح خودشون رو تو قالب شوخی و کاملا عاطفی مطرح میکردن. من به تازگی به خونه سازمانی لشکر نقل مکان کرده بودم. به بهانه اطلاع از وضعیت ساخت خونه ها از همه جا بازدید کرد. اول از سلیقه همسرم تو چیدمان منزل و نظم آشپزخونه تعریف کرد. بعد از مدتی هم رفت. فردای اون روز منو خواست. یه پولی به هم داد و گفت آقا عبدالله، میری یه ماشین لباسشویی خوب میخری و میبری منزل به همسرت هدیه میکنی. خیلی تعجب کردم. بعدم فهمیدم توی بازدید از خونه ما کمبود خونه های ما رو به خاطر سپرده بود. نمیذاش عزت بچه ها خدشه دار بشه. مونده بودم به حاجی چی بگم. خیلی تحت تأثیر رفتار اون قرار گرفتم. حاجی با این منش بر قلب ها فرماندهی میکرد. اون منشأ تحولات بزرگ معنوی و بهبود وضعیت اقتصادی زندگی خیلی از بچه ها شده بود. همه یه کارکنان و خانواده اونا ایشونو دوست داشتن و با جان و دل برای حاجی دعا می کردن.
حال هوای دهه 60. راوی محمد گرشاسپی.
هیچ یک از سربازا و پرسنل اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 ستاد فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله رو توی پادگان امام حسن از یاد نبردن. سالن غذاخوری لشکر در انتهای ضلع جنوبی ساختمون ستاد، سالونی که از کران تا کرانش سرباز و سردار کنار هم نشستن و تو اون قانون هر جا نشستی حکم فرما بود. توی سالن جایگاه خاصی برای فرماندهان و سرداران وجود نداشت. اگه کسی میون اون هیاهو پی فرمانده و سردار و سرهنگی بود، به سختی میتونست پیداش کنه. کسی هم نمیدونه سردار حسین همدانی کجای سالن غذاخوری میشینه. ایشون مثل سربازای لشکر سینی سلفو در دست خودش نگه می‌داشت و منتظر بود تا نوبتش بشه که پلو و خورشتشو بگیره، بعد ببینه با غذا ماست میدن یا سالات. غذاشو که می‌گرفت گوشی از سالن انتخاب می‌کرد یا خودشو بین دو سه تا سرباز انتهای میز سوم جا می‌داد یا روبروی گروهبان رسمی پشتیبانی می‌نشست. هیچ کس از دیدنش جا نمی‌خورد. دست و پاشو گم نمی‌کرد. گاهی با سربازای یگان قرارگاه گرم میگرفت. غذاشو که میخورد مسیر سالن تا دفترشو طوری میرفت که سربازا مجبور به ادای احترام نظامی نشن. خودش هم همسن و همرده افراد لشکر میکرد تا همه در کنارش احساس راحتی بکنن. در این حال سربازا خودشون رو ملزم به رعایت نظم و اجرای مقررات میدونستن تا در برابر چنین فرمانده شرمنده نباشن. توی رژه صبحگاه مشترک دوشنبه های لشکر همه گروهان از اون امتیاز خیلی خوب می گرفتن. حتی گروهان معاف از رزم که هرگز درست و حسابی رژه نرفتن. البته گروهان ها با جان و دل تلاش می کردن. با جان و دل تلاش می کردن که مقابل این امیر دلها بهترین رژه رو اجرا کنن و درود سردار رو با جان و دل فریاد بزنن. مجموعه این رفتارهای متقابل سردار و سرباز فضای لشکر خواه ناخواه به سمت دوگانه فرمانده فرمانبردار دوران جنگ می برد و موجب می شد سربازای متولد 1360 که دوران جنگ رو تجربه نکرده بودن حال و هوای اون دوره رو حس کنند. و چه نیکو توصیف کرد این فضا رو رهبر انقلاب که فرمودن هنوز عطر دلانگیز شهادت و ایثار در فضای این لشکر به مشام میرسد.
ابواب جمعی. راوی حسن حسنزاده.
یکی از ویژگی‌های شاخص حاج حسین همدانی اهمیت ویژه‌ای بود که ایشون برای کارکنان قائل بودن. زمانی که فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله بودن، سرکشی از تیپا و رده‌های زیرمجموعه لشکر جزء برنامه‌های ثابت ایشون بود. گاه به تنهایی وارد یک از این رده های لشکر می شدن، با بچه های اون رده سلام علیک می کردن، به حرفاشون گوش می دادن، بعد وارد اتاق مسئول رده می شدن. نکته مهم تو این گونه بازدیدها این بودش که بخش قابل توجهی از وقت ایشون صرف سوال کردن درباره وضعیت روحی و معیشتی کارکنان و خانواده‌های اون رده می‌شد. این وضعیت برای ما خیلی جالب بود. بازدیدی ساده، بی تشریفات، با اون محتوا، اونم از سوی فرماندهی تو اون جایگاه و مسئولیت.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
نویسنده سینا حاجی آقاجانی، سردبیر حسین تفنگدار، بازیگران شیما جانقربان، رازیه مومیوند، امیر عباس توفیقی، سیما خوششم، مجتبا طباطبایی، مریم باقری، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، احمد لشینی، سینا نیکوکار، سعیده فرزی، حمید هدایتی، سعید سلطانی، محمد رضا علی، فرشید صمدی پور. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. گوینده شهریار همزیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول.
زود باش یاسر، صبحونه تو بخور، مدرسه دیر نشه.
ماما من امروز دیر میام، میخواییم بعد از مدرسه با الیاسینا تو کوچه فوتبال بازی کنیم.
از بابا اجازه گرفتی؟
بابا کجاست؟
صبح زود رفت سر کار.